این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید گردیده است. سلام و خیلی خوش اومدید به این بررسی عمیق. امروز قراره بریم سراغ یه موضوع خیلی جذاب. می‌خوایم ببینیم پوشاک سنتی یا آرامنه فریدن چطور مثل یه پاسپورت اجتماعی عمل می‌کرده.
آره دقیقاً. یعنی لباس فقط برای پوشوندن بدن نبوده. هر لایه و هر تار و پودی سن، موقعیت و میراث اون آدم رو به بقیه نشون میداده.
و همه این اطلاعات و جزئیات رو ما داریم از یه مقاله خیلی جامع تو سایت ایرانپدیا بررسی میکنیم.
راستش وقتی منابع رو نگاه میکنیم میبینی پوشش تو این جامعه یه زبان بصری خیلی پیچیده داشته. یعنی آداب و رسومشون رو به ریشه های جامعه گره میزده.
و این زبان بصری جالب اینجاست که از همون لحظه تولد شروع میشده. شما تصور کنید نوزادها فقط یه پارچه سفید ساده نمی پوشیدن.
نه اصلا خانواده ها مهرهای خیلی خاصی رو به لباس نوزادشون می دوختن.
برای دفع چشم زخم.
دقیقا برای دفع چشم زخم. یعنی باورها و اعتقادات از همون روز اول با لباسشون ترکیب می شده.
خب حالا وقتی این بچه ها بزرگ می شدن و نقش های جدیدی تو جامعه می گرفتن، کمد لباسشون هم کاملا تغییر می کرد.
مخصوصا زنها. مثلا بعد از ازدواج، زنان ارمنی می رفتن سراغ لباس های چند لایه و فوق‌العاده رنگارنگ. این دیگه فقط یه پیراهن ساده نبود.
یه ترکیب خیلی پیچیده از زیرپوش و روسری و پیشبند و کت.
و یه پیراهن بلند. تو منابع اومده که این پیراهن اصلی زنانه تا مت پا میرسیده و یه یقه گرد خیلی خاص داشته.
آره که به زبان محلی بهش میگفتن شابیک.
درسته، شابیک. این یقه گرد تو مراسم‌های مهم مثل عروسی‌ها خیلی به چشم میومد. کلن عروسی‌هاشون یه انفجار رنگ بود.
و عروس‌های ارمنی یه تور خیلی جذاب و سنتی رو سرشون مینداختن. تو لهجه خودشون بهش میگفتن گلخه کوکور.
بله، گلخه کوکور. واقعاً نقطه عطف بصری اون مراسم بود و همه نگاه‌ها رو به خودش جذب می‌کرد.
خب از لباس زنانه که بگذریم، لباس مردان فریدن هم همونقدر کاربردی و متمایز بود.
آره، کمد لباس مردها شامل کلاه‌ها و پیراهن‌های مختلفی می‌شد، اما یه تنپوش جلوباز و نسبتاً کوتاه داشتن که پای ثابت لباسشون بود.
همون که بهش می‌گفتن آرخالوگ.
دقیقاً. مردان روستایی هر روز این آرخالوگ رو می پوشیدن و معمولاً یه شال پشمی ساده هم روش دور کمرشون می بستن.
و برای پایین تنه هم خب طبیعت اونجا ایجاب می کرد که لباس خیلی راحت باشه. شلوارای خیلی گشاد از جنسای زخیم و مقاوم می پوشیدن.
بله، از پارچه هایی مثل کرباز که بهش می گفتن کرباز یا یه نوع پشم که فاستونی تلفظ می شد.
البته سرمای شدید زمستونای اون منطقه رو هم نباید فراموش کنیم. شما فکر کنید تو اون یخبندان نیاز به پاپوشای خیلی خاصی داشتن.
درسته. برای همین از گیوه های نخی استفاده می کردن که بهش می گفتن گیوه. یا وقتی برف سنگین می اومد
می رفتن سراغ کفشای چوبی زخیم.
بله، همونایی که لاکان نامیده می شد. پس می‌بینیم که یک کمد لباس کامل داشتن که دقیقاً برای آب و هوا و فرهنگشون ساخته شده بود. هر تیکش یه هدف عملی و یه معنای فرهنگی عمیق داشت.
اما اینجا می‌رسیم به یه نقطه عطف تاریخی خیلی مهم، چون این لباس‌ها به شدت با هویتشون گره خورده بود. وقتی سیاست‌های مدرن وارد شد، همه چیز به هم ریخت.
منظور اون دوران رضاشاهه. اون زمان دستورالعمل‌های بالا به پایینی برای یکسانسازی لباس مردان در کل کشور صادر شد.
و در کنارش اجرای قانون کشف حجاب.
بله، وقتی به طور کاملاً بی‌طرفانه به منابع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم این فرمان‌های دولتی بخش عظیمی از حافظه فرهنگی جامعه فریدن رو تغییر داد.
یعنی اون الگوهای ذهنی و هویتی که با لباس‌های سنتیشون پیوند خورده بود به شدت دچار گسست شد.
مقاله‌ام به طور مستند این حقیقت تاریخی رو بیان می‌کنه که چطور این دستورالعمل‌های سیاسی زندگی روزمره رو دگرگون کرد و نحوه ارائه هویت این جامعه به دنیای بیرون رو کلن از نو شکل داد.
واقعا به همون نشون میده که لباس‌های فرهنگی ما چقدر میتونن شخصی باشن و چطور تغییر تو سیاست‌های تاریخی میتونه بافت اجتماعی جامعه رو خیلی سریع تغییر بده.
دقیقاً. آدم تازه میفهمه که لباس فقط یه مود یا فشن نیست، بلکه یه رکورد و سند تاریخی کامله.
کاملاً موافقم.
و میدونید دانش وقتی ارزشمندتره که بتونیم اون رو با شرایط امروز خودمون تطبیق بدیم. برای همین میخوام با یه سوال ذهنتون رو درگیر کنم.
بفرمایید.
شما که دارید به ما گوش میدید فکر کنید چقدر از لباسهایی که امروز میپوشید واقعا انتخاب شخصی شماست و چقدرش بازتابی از فشارهای تاریخی و اجتماعی فراموش شده است؟
سوال فوق‌العاده‌ای برای فکر کردن. از شما دعوت میکنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایرانپدیا نیز همراه ما باشید.